أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. این روایت و سایر روایات تو این تفسیر موضوعی فطرت در قرآن مبسوطاً بحث شد. چندین روایت شریف است درباره ذریه و طالب زر که در بعضی از اون روایات دارد که در اونجا اصل مسئله برشون حل شد ولی موقف یادشون نیست. اصل معرفت مونده است و نسل موقف تو اون روایات هست. چندین روایت نورانی هست به زمینه آیاتون تفسیر موضوعی فطرت در قرآن که یک جلد مخصوص همین آیه است. در من یک جلد 400 صفحه‌ای مربوط به همین آیه است مطرح شد. خب در سوره مبارکه اعراف هم بحث شد. در این آیه بعد از ارائه ادله توحید که ذات اقدس اله واحد لا شریک له در ذاتش، در خالقیتش، در الوهیتش، نوبت مسئله وحی و نبوت میرسد. چون مهمترین عامل پرورش انسان جریان وحی و نبوت است که از ربوبیت خدا نشأت میگیرد. و یعنی صرف این که خدای سبحان عالم را آفرید، زمین را آفرید، دریا را آفرید، یه ثمره علمی دارد، ثمره عملی که ندارد. اما اگر گفتیم ربوبیت ما هم در اختیار اوست، ما رو او باید بپروراند، خب ما دین میخواییم، وحی میخواییم، نبوت میخواییم، رسالت میخواییم. تمام نزای انبیا و مشرکین تو این بخش بود. وگرنه اصل این که خدایی هست و واجب الوجود هست و لا شریک الله، خالق هست و لا شریک الله، مدیر کل جهان رب الارباب هست و لا شریک الله، این مورد پذیرش فریقین بود. تمام بحث درباره ربوبیت خدای سبحان است که او رب ما هست یا نه. خب اگه رب ما هست، ما رو باید با قانون اداره کنه، ما رو باید با اخلاق و احکام و فقه و حقوق اداره کنه، و این دین میخواهد. تمام نزاع این است. لذا اون مقدمات علمی رو وقتی که ذکر فرمود فوراً وارد مسئله وحی و نبوت شد. فرمود خب حالا که خدا هست و اله هم هست و لا شریک له، من چی آوردم؟ و اذا قیل للذین استکبروا ماذا انزل ربکم. این فصل ثانی این سوره مبارکه نحل است. فصل اول که بحث توحیدی بود به پایان رسید. فصل دوم که ثمره گیری است، مسئله نبوت است. خب من چی آوردم؟ این قرآن چیه؟ من کیم؟ درباره پیامبر معاذ الله گفتن یا ساحری یا شاعری یا کاهنی مانند. درباره قرآن هم معاذ الله گفتن اسطوره است. قصه اسفندیار رستم و دیگران گفتن داستان نوح و ابراهیم تو بافتی، اف کردی معاذ الله. این شبه اول. شبه دومشون، خب تو اگر پیامبری ملائکه بر تو نازل بشه، ملائکه بیاد ما ببینیم. شبه سوم اینه که اگر تو راست میگویی از طرف خدا آمدی، خب خدا قادر به کل شیء است، میتونه جلوی ما رو بگیره، چرا جلوی ما رو نگرفته؟ این شبه سوم برای رد مسئله وحی و نبوت است. حالا کاری که وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم کرده است این است که جاهلیت را عصر تمدن کرد. اینا چندین مشکل داشتن. کارای عملیشون این بود که در سه بخش بچه‌هاشون رو می‌کشتن. اگه دختر بود برای اینکه مبادا مثلا تو جنگ‌ها اسیر بشه یا فلان میکشتن که اذا بشر عهدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم که بحثش جداست. تو گرانی ها و قحطی ها بچه ها رو میکشتن، چه دختر چه پسر، اون بخش بخش دخترها بود، این را میکشتن خشیت املاق. این رو هم ذات اقدس راج روش گرفته که نحن نرزقهم و ایاکم، یک نحن نرزقهم و ایاهم دو، در یک جا کم مقدم بر هم است لنکتتن، در یک جا هم مقدم بر کم است لنکتتن اخرى. بخش سوم هم اگر نیازی داشتن مشکلی داشتن برای تقرب به آلهه قربانی میکردن، بچه ها رو میکشتن پیش بلبل قربانی. خب این مردم رو ذات اقدس اله به وسیله پیغمبر آورده فاتح امپراتوری روم و ایران کرده و خاورمیانه رو به دست اینا فتح کرده. این کار پیامبر بود. اینهایی که زیر صفر بودن اینا رو به این صورت دارن. در جریان معاد مشکل علمی داشتن، در جریان وحی و نبوت مشکل علمی داشتن، اینا میخواستن چیز بفهمن، اما وقتی در کل حجاز با سواداشون که بعد سواد خوندن رو نوشتن داشتن محدود بودن. حالا مغالطات اینا رو ببینید. در جریان معاد که خب بالاخره اگر معاذالله معادی نباشد هر کی هر چه کرد کرد دیگر. نزا مهمترین عاملی که میتواند مسئله تهذیب نفس رو به همراه داشته باشد جریان معاد است. حالا برای هر گروهی در هر رشته ای، یا خوفن من النار است، یا شوقن الی الجنه است، یا حبن لله و شکرن لله، بالاخره یه روز بازرسی هست. اینا خیال میکردن که معادی که میگن یعنی عود الی دنیا. فورا در احتجاج ها به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن خب اگر معاد حق است خب پدران ما بیان دیگه، چرا نیامدن؟ در حالی که اینا تو حیاتشون ادامه میدن از دنیا به برزخ، از برزخ به قیامت، از قیامت اما الی الجنه و الی النار. اینا نمیدونن که معاد عود الی دنیا نیست، عود الی لقاء الله است. انا لله و انا الیه راجعون است. از اونجا که آمدیم به اونجا میرویم، ما که از دنیا نیامدیم. دنیا تو راه است، این مسافت است، این مسیر است. این مال معادشون. تو وحی و نبوت هم همین شبهات داشتن. در جریان معاد ما به اجمال اشاره کنیم تا انشاءالله در فرصت مناسب که بحث معاد مطرح شد اونجا ارائه بشه. در سوره مبارکه زخرف اونجا حرف شبهه معادشون اینه، آیه 24 و 25 سوره زخرف اینه. اونا گفتن به این که وزا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن ما کان حجتهم الا ان قالوا اتوا بابا الا ان کنتم صادقین. ما وقتی آیات الهی رو برنها تلاوت میکنیم که حسابی هست، کتابی هست، موقفی هست، میزانی هست، میگن خوب اگر بعد از مرگ حیاتی هست خب چرا پدرها ما نیامدن، چرا زنده نشدن؟ این فکر خام را ذات اقدس اله و وسیله رسولش آشنا کرده. تو جریان وحی و نبوت هم خب میگن اگر پیامبری حق است و نبوت حق است و فرشته ها میان خب چرا ما نمیبینیم، چرا بر ما نازل نمیشود؟ لذا قرآنی که این تو سوره مبارکه شورا فرمود حجت اینها داهز است، اینها دلیلی برای گفتن ندارن. آیه 16 سوره شورا این است که والذین یهاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهزتون. داهزتون یعنی باطلتون، دهز یعنی بطلان. همون احتجاجشون همینه. سوره مبارکه انعام که به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه این رو میشه از سوره احتجاج نامی که تو بحث سوره مبارکه انعام این سخن ازشون نقل شد، چون تقریبا 40 حجت در این سوره مبارکه هست، 40 تا برهان. اونا اینجور میگن شما این چنین بگو، شما این چنین استدلال بکن، اگه اونا این چنین اشکال کردن این چنین جواب بگو. و این نامگذاری ها هم قبلا اشاره شد که اینا علم بالغلبه است، این چیه نیست که تو روایت باشه سوره انعام. اینها اون سوری که در لسان رسول گرامی صلی الله علیه وسلم و اهل بیت علیه السلام به عنوان نام قرآن مطرح است، این سوره فاتحه کتاب کلا صلات الله به فاتحه کتاب، خب اسم این سوره است. و بعضی از سوره دیگر، اما سوره فیل، سوره عنکبوت، سوره بقره، سوره انعام، اینا علی بالغلبه است. شما ببینید تفسیرهایی که مال قبل از هزار سال است، یه جزوه مرحوم سید رضی مؤلف نهج البلاغه دارد، همچنین مفسران دیگه که قبل از هزار سال است، اونا میگن فی سورة التی تذکر فی الانعام، فی صورت التي تذكر فيها البقره، کم کم علائم الغلبه شد و تخریب شده شد سوره بقره. و تو روایاتم احیانا اگر هست اشاره به همین علائم الغلبه است، وگرنه این چی نیست که اسم این سوره واقعا سوره بقره باشد در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم. معمولا تفسیرهای قبل از 1000 سال که الان چند نسخش هست، فی صورت التي تذكر فيها البقره، کم کم شده سوره بقره. ایشون یعنی سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمودند که سوره انعام را انسان میتواند سوره احتجاج بنامد، بلکه 40 برهان عقلی درش هست. خب در سوره بارکه انعام مراجعه فرمید، ادله اونها چیست؟ اونها بسیار از چیزها رو تحریم میکردن، گذشته از اینکه کارهاشون شرک و وثنیت بود، بسیار از چیزها رو تحریم میکردن. از آیه 142 به بعد سوره انعام این است که من الانعام حمولتا و فرشا کلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین، که اشاره به حلیت اینهاست. اونگاه فرمود به این که اینها در آیه 145 فرمود به اینها بگو که قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس و علی الذین هادو حرمنا. وقت اون چه که شما حرام کردید به نام بهیره و صحابه، اینا چی میگید؟ بالاخره یا دلیل عقلی بود داشته باشید بر این کارتون، یا در یه وحی سماوی یه کتاب آسمانی بیاد. اینو تو بخشای فراوانی به این دو امر استدلال میکنند که بالاخره یا دلیل عقلی بود باشد یا دلیل نقلی. در سوره مبارکه زخرف آیه 20-21 این است که شما این کاری که میکنید، بت پرستی دارید، تحریمی دارید، تحلیل دارید، قانونی دارید بالاخره برای خودتون که چی حلال است چی حرام، چی باید عبادت بکنیم چی عبادت نکنیم. خب این را از کجا میگید؟ فرمود به این که آیه 20-21 سوره زخرف، ما لهم بذالک من علم، اینو برهانی ندارن، علم ندارن، فقط حد تخمین میزنن، این هم الا یخرسون، برهان عقلی که ندارن، دلیل نقدی هم ندارم، مگر ما قبلا کتاب آسمانی فرستادیم که در اونها این حرفا رو گفته باشیم. هم آتیناهم کتابا من قبلهی فهم بهی مستمسکون. خب شما وقتی دلیل عقلی ندارید، دلیل نقدی هم ندارید، چرا تحریم و تحلیل رو به عهده گرفتی؟ شما این که میگید فلان چیز حلال است فلان چیز حرام، به شما یک کتاب آسمانی برای شما آمده، ما به شما دادیم که شما تمسک میکنید به کتاب آسمانی به دلیل نقدی، اونم که ندارید، علم هم که ندارید با برهان حرف بزنید، چه در بحث معاد، چه در بحث نوبت، چه در بحث توحید، حجت هم داهزت و اندرب بهم، که در آیه 16 سوره مبارکه شوراست. خب مشابه این استدلال که تو سوره مبارکه انعام گذشت این بود، آیه 148 سوره انعام این بود که سیغول الذین اشرکو لو شاء الله ما اشرکنا بلا آباؤنا بلا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. این رو عنایت فرمید که كذلك كذب الذين من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا. این یه تسلیت است به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و یک تهدید است نسبت به کفار. تسلیت است برای اون حضرت، یعنی شما خیلی نگران نباشید، نه این امت لجوج جزء نادر اممم اولین بار اینا دارم میگم، نه تو اولین پیغمبری، قبل از تو انبیای فراوانی بودن مبتلا بودن به همین وضع، و قبل از اینها امم فراوانی هم بودن که آلوده بودن به این فکر. لذا میفرماد بگی کذالک فعل الذین من قبلهم یا کذب الذین من قبلهم، برای دلداری و تسلی حضرت است. از اون طرف هم میفرماد به این که به یاد انبیاء قبلی باش، وذکر فی کتاب نوح، وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب موسی و عیسی، به یاد اینها باش. خب اینا هم انبیاء بودن، پیامبران بودن، فشارا رو تحمل کردن. پس به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دو راه دلداری میدهد، یکی این که مانند انبیاء پیشین باش، یکی این که این امتی تو هم مانند امم اونها بودن، دهنکجی داشتن، اونا صبر کردن تو هم صبر بکن. اینا طوریست که فقط اولین بار باشه این حرفا زده باشه. بعد از این که در همون آیه 147 سوره انعام اون جمله فرمود، فرمود بین که قول هل عندکن من علم نفتو خروجی هورنا، شما اجتهاد کردید، استنباط کردید، یه علمی رو از مبادی در آوردید، یک انسان مستنبط مستدل اون مطلب عمیق نظری پیچیده را از لابلای این مبادی بدیهی و روشن استخراج میکند. این زمین یه چیز روشنی است، زمین را آدم میبینه و کندوکاوش هم روشنه، اما وقتی بخواد به آب درونش برسه یا نفت و گاز برسه اون مستور است. این مشهوره، روی زمین رو یه مقدار میگیره، یک متر که گرفت بقیه میشه مشهور، باز یه متر میگیره بقیه میشه مشهور. از این بدیهی 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 فرو میره تا به نظری برسه. چنین کار رو بگن استنباط کرده، یعنی جوشنده. استنبته یعنی جوشنده، یعنی این آبی که تو دل خاک بود این رو بالا آورده. این کار رو یک فقیه مجتهد میکنه، از مبادی بدیهی یکی پس از دیگری لایه برداری میکنه، اینا رو ورق 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 میزنه تا به اونها برسه. اگه 10 تا مقدمه دارد، این مقدمات 10 گانه رو با طرز فنی ترتیب میداد. هر کدام از اینها یه برگن یه لاین که روی اون مطلب نظری قرار گرفتن، اینا رو ورق میده تا به نرد نظری برسه. این رو میگن استخراج، استنباط. اگر مثلا یه مطلبی 3 تا مقدمه داشت، الا و لابد 2 تا قیاس دارد، برای اینکه یه قیاس که بیش از 2 مقدمه نخواهد داشت. این اصرار سیدن استاد امام رضوان الله علیه بود تو اصول. میفرماید این که مروای نایدی برای فرون مطلب 5 تا مقدمه ذکر کرده، ما باید این رو به چند تا قیاس تبدیل بکنی. مگر میشه یه دلیل 5 تا مقدمه داشته باشه؟ دلیل فقط 2 مقدمه داره ولا غیر. اگر 3 تا مقدمه داشت حتما 2 تا قیاس، اگر 4 تا مقدمه 5 تا مقدمه داشت قیاس مرکبه، 5-6 تا قیاس میشه. اینجا هم فرمود تخرجوه، شما استخراج کنید، استنباط کنید، علمی دارید، حرف برهانی دارید ارائه کنید. این که نیست، هل اندکم من علم فتخرجوه لنا، این که نیست. ان تتبعون الا الظن وان انتم لا تخرسون. دلیل نقلیش هم در جاه دیگه فهمون، مگه ما به شما دلیل نقلی دادیم، کتاب دادیم؟ بعد فهمون قل فلله الحجت البالغه. این یکی. مهمترین اشکال اینها همون بودی در بحث دیروز گذشت، اینا همونطوری که تو مسئله معاد بین دنیا و آخرت خرص میکردن، خیال میکردن معاد یعنی انسان ها بعد از اینکه وارد قبر شدن دوباره بر میگردن به جامعه، و حیات بعد از معاد یعنی رجوع به دنیا، در حالی که کل دنیا وضعش عوض میشه. یوم توبت در ارض و غیر الارض، دنیا و آخرت تبدیل میشه، نه اینکه نگه رفتن مردن دوباره برگردن به دنیا. معاد که به این معنا نیست. در جریان وحی نبوت و اینجا هم فرمود که اراده تشریعی با تکوینی فرق است. اون اراده که تخلف ناپذیر است، تخلل ناپذیر است، اراده تکوینی است، اون هم همه ما قبول داریم. ما که درباره اراده تکوینی خدا سخن نگفتیم، که تکوینا خدا شما رو آزاد گذاشته، که کمال بر همینه. اگه انسان مجبور باشه به اطاعت که دیگه کمالی برای اون نیست. چون انسان متفکر است، مختار است، با اندیشه و انگیزه کار میکند، هر راه خیر رو که انتخاب بکند باعث کمال اوست، چون میتونه کجراها بره و نمیره، خب این کماله. اما اگه مجبور باشه به طرف خیر بره، این کمال نیست. لا اکراه فی الدین، ما شما رو آزاد آفریدیم. قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر انا هدیناه النجدین اما شاکرا مما کفر و مانند. مشکل وثنیین حجاز خلط بین اراده تکوینی و اراده تشریعی است. اینا میگن اگر خدا میخواست ما حتما موحد میشدیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این خواستن رو شما توضیح بدید که حد وسط برهان شماست. یعنی اگر خدا تکوینا از شما میخواست شما موحد میشدید؟ بله. خب تکوینا از شما نخواست که. اگر خدا تشریعا از شما میخواست شما موحد میشدید، خب تلازم ممنوع است. تشریعا اگر بخواهد معنیش اینه که از شما خواست با اختیار و انتخاب خودتون این راه را برید، و این چه تلازمی دارد که شما مطیع باشید؟ پس اگر منظورتون این است که اگر خدا بخواهد شما موحد میشید، منظور مشیت تکوینی باشد، این تلازم مسلم است، اما مقدم ممنوع است. خدایی هم کسی ادعا نکرده که خدا تکوینا از شما خواسته که شما مطیع باشید. اون امر تکوینی انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. اگر گفتید منظورتون اراده تشریعی است، تلازم این مقدم و تالی ممنوع است، که اگر خدا اراده کرده باشد، از ما خواسته باشد که ما موحد باشیم، حتما موحدیم. نه، چون خدا از شما خواسته که با اختیار و اراده موحد باشید، بین اراده ذات اقدس اله و توحید شما اراده شما فاصل است. در کارهای تشریعی اراده عبد متخلل است. بین اراده خدا و فعل صلات اراده مصلی فاصل است. خب گاهی اراده میکنیم بخونه، گاهی اراده نمیکنه نمیخونه. بنابراین مشکل اینها در درک این مطلب خلط بین اراده تکوینی و تشریعی است. ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که بل ما اگر اراده بخواییم همه عالم مؤمن میشن، نه تنها اینها. تو سوره مبارکه انعام که قبلا گذشت آیه 149 این بود: قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداکم اجمعین. چون که مشابه این در همین سوره مبارکه نحلم که چند وقت قبل آیاتش مطرح شد اونجا هم همین جمله آمده. آیه 9 سوره نحل که همین آیه قبلا بحث شدیم بود: فمود و علی الله قصد السبیل. خدا بعد راه قصد قاصد مستقیم معتدل را راهنمایی بکند بکرد. بعضی از راه هم کج راه هم، ولی لو شاء لهداکم اجمعین. اگر میخواست با اراده تکوینی شما را هدایت کند که خب یقینا هدایت میکرد، با اینکه با اراده تشریعی یقینا خواسته همه هدایت بشه. خب تودن لناس، ما سن خواستیم برای هدایت مردم قرآن نازل کردیم. رحمتا للعالمین است، نذیرا للعالمین است، کافتا للناس است، هدن للناس است، همین است. اما همین را تشریعی است. معنای تشریعی اینه که ذات اقدس اله قانون گذاری کرده که افراد با میل و اراده خود این کار انجام بدن. چون بین اراده حق تعالی و فعل خارجی اراده بندگان متخلل است، یعنی گاهی اراده میکنن گاهی اراده نمیکنن. بنابراین در بخشای دیگر تو سوره مبارکه یونس هم مشابه این گذشت که اگر خدا بخواهد همه اون کسانی هم که در روی زمینن مؤمن میشن. آیه 99 سوره مبارکه یونس این است: ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. ما سه یه دونه کافر تو عالم نداریم، و اینکه با اراده تکوینی خدای سبحان کن فیکون دیگه. فخب اون دیگه کمال نیست. کمال انسان این است که برابر خاصیت نوع عقلی خود کار انجام بده و اون تفکر است و اختیار می اندیشد و با اندیشه انگیزه پیدا می شد و کار میکند. خب فرمود خدای سبحان اگر میخواست کل بشر مؤمن میشدن. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. با اینکه برابر مشیعت تشریعی فرمود اصلا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، یا انا ارسلنا کافتا للناس، یا رحمتا للعالمین، یا نذیرا للعالمین، یا ما هو الا ذکرا للبشر. فبود ما قرآن رو برای بشریت فرستادیم، عرب و عجم در او دخیل نیست. خب اگر ما هو الا ذکرا للبشر است، برای بشریت هدایت فرستاده روی اراده تشریعی. وجود مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تمام تلاش و کوشش در اینجا صرف شد تا اینها بفهماند بین اراده تکوینی و اراده تشریعی فرقه. اگر خدای سبحان تکوینا از شما میخواست بله، ولی تشریعا از شما خواست نه تکوینا. مطلب دیگه این که در این بخش فرمود لو شاء الله ما عبدنا. عبارت آیه محل بحث یعنی آیه 35 این است: وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. این متعلق مشیت حذف شده است، چون حذف ما یعلم منه جائز. خب این متعلق مشیت چیست؟ لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. به قرینه تالی معلوم می شود که مشیت خدا باید به این تعلق بگیرد، یا به توحید یا به عدم شرک اینا تعلق بگیرد. ادعی برانن که متعلق مشیت که محذوف است این است که لو شاء الله ان نوحده ما عبدنا من دونه من شيء، لو شاء الله ان نعبده ما اشركنا من دونه من شيء. اینجور. چرا؟ برای اینکه مشیت باید به امر وجودی تعلق بگیرد نه امر عدمی. نمیشود گفت که لو شاء الله الا نشرک ما اشرکنا، لو شاء الله ان لا نعبد الاصنام ما عبدناها. چون مشیت به امر عدمی تعلق نمیگیرد، عدم متعلق اراده نیست، لذا متعلق مشیت باید امر وجودی باشه. سیدن استاد رضوان الله علیه میفرمان به این که ما باید اون بحث های دقیق عقلی رو به عنوان سرمایه و پشتوانه داشته باشیم، به جا به کار ببریم. در محاورات و در ادبیات و در استظهارها از حوزه عرف نباید بریم بیرون. انسان یه جور میاندیشد، یه جور حرف میزند. اون قانون حرف زدن برای تفاهم با مردم است. این ادبیات خاص خودش داره. اون تحلیلات عقلی در هنگام برهان سر جای خودش محفوظ. این فرق گذاشتن بین فرهنگ محاوره و فرهنگ برهان بسیاری از نقدهایی که بر قرآن کریم وارد شده است حل میکنه. همین جریان طلوع، خب برای همه الان ثابت شد که شمس طلوع ندارد. قبلا میگفتن که زمین محور است و شمس حرکت میکند، خب غروب دارد، طلوع دارد، مالند دارد. اما الان به صورت بیان و رشد این مسئله ثابت شد که زمین حرکت دارد و انهای حرکت، حرکت وضعی دارد، حرکت انتقالی دارد. حرکت وضعیش باعث پیدایش شب و روز است، حرکت انتقالیش باعث پیدایش ماه و سال است. اینا خب وقتی زمین حرکت میکند به دور آفتاب، آفتاب طلوع میکند یا زمین؟ خب یقینا زمین طلوع و غروب دارد نه آفتاب. این فتوای علم و هیئت و نجوم است. از هیئت سوال بکنید، استفتا بکنید که زمین طلوع و غروب دارد یا آفتاب، میگه زمین طلوع و غروب دارد، آفتاب که طلوع و غروب ندارد. اما حالا بخواه با مردم حرف بزنی، چی حرف میزنی؟ میگه وقتی ما طلوع کردیم، وقتی زمین طلوع کرد، یا میگه وقتی آفتاب طلوع کرد. همین هایی که حیوانن به کرات دیگه رفتن، اینجا هم که هستن اونا رو رصد میکنن. اونا وقتی میخوان حرف بزنن در محاوراتشون، در تفاهماتشون، میان وقتی ما طلوع کردیم، وقتی زمین طلوع کرد، یا وقتی آفتاب طلوع کرد. بحث های علمی اصطلاحات و احکام خاص خودش دارد. ادبیات محاوره برای تفهیم با مردم راه خاص خودش دارد. اگر قرآن کریم دارد که وقتی فلان مارج از شمس بازغتن، وقتی دید آفتاب طلوع کرده، این دلیل این نیست که قرآن مثلا نظرش این است که هیئت بطلمیوسی رو امضا بکنه، زمین محور است و آفتاب حرکت میکنه. خیر، فرهنگ حرف زدن یه جور است، تحقیقات علمی جور دیگه است. بر اساس این اصل کلی میفهمید حالا شما چی رو حرف میزنید. شما در احکام عدمی آیا اراده و مشیت و دیدن و امثال ذلک را به اعدام متعلق میکنید یا نمیکنید؟ شما آنا اللیل و انصاف النهار مرتب دارید، میگید من در وا کردم دم زید نبود، قفسه نگاه کردم دم کتاب نبود. این حرف عادی است. من خب نبودن را آدم میبینه. اگر کسی اعتراض بکنه بگه آقا این چه طرز حرف زدنیه، مگر نبودن را آدم میبینه؟ شما عبارتون اصلاح کنید، بگید ندیدم کتاب را، نه دیدم که نبود. میبینید فورا با اعتراض مردم روبروست که نه با اینجور حرف میزنیم. اگر کسی در اتاق را باز کرد دید زید نیست، نمیگوید زید را ندیدم، میگوید دیدم که نیست. این حرفیست در همه جا. این کتابی که قبلا گذاشته بود تو قفسه، الان وقتی مراجعه بکنه میبینه سر جاش نیست، میگه دیدم که نبود. خب نبودن که متعلق رؤیت قرار نمیگیره. آدم یه جور حرف میزنه. شما بیا فرهنگ همه مردم اصلاح کن. اصلاح کن یعنی زیر رو کن، یعنی همه مردم رو حکیم و ادیب بکن. این که شدنی نیست. وقتی میخوام حرف بزنیم یه جوری که مردم بفهمن، وقتی میخوام بیاندیشیم رو برهان عقلی است. ذات اقدس اله برای تفهیم مردم است، برای هدن للناس است. باید یه جوری بگی که مردم بفهمن. اگر خلاف عقل گفته باشد بله، اما یه چیز عرفی است و عقل هم رو میپذیرد. ما هم مرتب با همین مجازگویی روبرویم. بنابراین وقتی که لو شاء متعلق طلب میکند، متعلق او میتواند امر عدیم باشد. یعنی لو شاء الله الا نشرک، یا لو شاء الله الا نعبد الاصنام ما عبدناها. این هماهنگی مقدم و تالی هست و تعلق مشیت به عدم. این غلط نیست. الان دائما مردم میگن غلط میگن یا مجاز میگن. اگر ما وقتی دیدیم به این که همه مردم دارن میگن، معلوم شد یه فرهنگ پذیرفته شده است، مقبول مردمی است. حتی همونهایی که ادیبان فکر میکنن در سخن گفتن با مردم ادبیات محاوره رو مراعات میکنن، میگن وقتی که آفتاب طلوع کرده، میگن دیدم که زید نبود، دیدم که خطاب تو قفسه نبود، نه اینکه ندیدم. خب وقتی یه چیزی رائد شد، لغوی که جائل نیست، واضح نیست، اهل خبره استعمال است، و وقتی به کتاب لغت مراجعه میکنیم برای کشف وضع که نیست، اینا خودشون واضح نوازه را دیدن، اینا چیکار میکنن؟ اینا موارد استعمال را بازگو میکنن، اینا خبره استعمال مردمی هن. اینا که از نقطه آغازین خبر ندارن که در چه عهدی چه کسی پیدا شده، اولین کسی که این کلمه را وضع کرده کی بوده، از خبر ندارن. لغوی خبره در استعمال است. اگر ما کتاب لغت مراجعه میکنیم برای اینکه او بصیر به موارد استعمال این کلمات است. اونا که توشون پژوهش دقیق تر هست، یه شواهدی را هم کشف کردن که این استعمال دو قسم است، یه بخشش حقیقت است، یه بخشش مجاز است. مثل کاری که جناب زمخشری تو اساس کرده که اون حقایق لغوی را از مجازات لغوی جدا کرده، وگرنه غالب این لغوی ها خبیر در استعمال هم، یعنی این کلمه در این معنا استعمال شده است و هرگز نمیشود با مراجعه به یه لغت معلوم کرد که این معنای حقیقی لفظ است. خب اگر ادبیات محاوره این است که به اعدام تعلق میگیرد، ما باید اون تالی رو هم مراعات کنیم. درست است که مشیعت به امر وجودی تعلق میگیرد، اما تناسب تالی و مقدمه باید محفوظ باشد یا نه؟ اگر چون چه تالی امر عدمی است، معلوم شد متعلق مشیعت هم به امر عدمی است. لو شاء الله ما عبدناهم، یعنی لو شاء الله الا نعبد الاصنام ما عبدناها، لو شاء الله الا نشرک ما اشرکنا. این ما اشرکنا تو سوره انعام است، ما عبدنا اینجاست. خب لو شاء الله ما عبدناها. بعد مطلب دیگری که ایشون فرمانی است که شما که توحید را متعلق مشیت میدونید، اونا که در توحید مشکلی ندارن، که توحید در ذات، توحید در خالق، توحید ربوبیت مطلقه، اینا در توحید عبادی مشکل دارن. و اگر بگید متعلق این است که لو شاء الله ان نعبده ما عبدنا غیره، اگر بگید متعلق این است، این هم تام نیست، بلکه اصلا مشرکین خدا را نمی‌پرستن، نه اونها عبادت را بین خدا و غیر خدا تسهیم کردن، سهم بندی کردن، نه قرآن کریم میخواهد بگوید که این سهم بندی باطل است. قرآن کریم میخواهد بگوید که معبود خداست ولا غیر. اونها میگوین معبود اصنام است ولا غیر. شرک وثنی غیر از ریای مرائی است. این مرائی است که 50% خدا 50% خلق خدا، وگرنه بت پرست که اصلا خدا را عبادت نمی کند. تمام عبادت او برای بت هست. این چه اینه که یه قدر خدا یه قدر غیر خدا. معنای شرک این است که این عبادتی که کلن و ترن مال خداست، شما کلن و ترن به غیر خدا دادی، این معنی شرکه. و یعنی میشه ریا، نه بت پرستی. بت پرست اصلا رابطه خود را از خدا قطع میدوند، نه اینکه من یه مقداری برای خدا عبادت میکنم یه قدری برای غیر خدا عبادت بکنم، اون که میشه ریا و شرکای عادی. که بنابراین اگر متعلقی هست باید این باشد، لو شاء الله ان نکف عن عبادت الاصنام ما عبدناها، که نکف هم از یه جهتی سبقه عدمی دارد، اما خودشون کف نفس است و اینها امر وجودی است. یا تعبیر دیگری که به همین برگردد که لو شاء الله ان نکف عن عبادت الاصنام ما عبدناها، باید به این برگرده. کفر چون بر اهل کتاب اطلاق می شود، اونا درباره عبادت ذات اقدس اله رو بپرستن، منتها کفر به نوبت خاصه دارن. لذا قرآن کریم گاهی کفار را بر خود مشرکین اطلاق میکنه، گاهی کفار و مشرکین در کنار هم قرار میده که تفسیر قاطع شرکت است. اهل کتاب که کافر به نبوت خاص هستند اونا کافر میداند و سنی را مشرک میداند. خب اهل کتاب خدا را عبادت میکنند دیگه. البته اون گروهی که عزیر ابن اللهیان یا لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اینا مشکل تثنیه و تثلیث هم دارن، ولی بالاخره کافر غیر از مشرک است. برای که این عبادت که کلن مال خداست، اینا کلن به غیر خدا دادن، شریک است دیگر. شرک این مال اوست، مال کسی که مستجمع جمعی کمالات باشد. اون مشرکین بر اساس اذن سویکم برب العالمین این سنم و وسن را مساوی رب العالمین قرار دادن، کاری که مخصوص رب العالمین است برای غیر رب العالمین کردن. این میشه شرک. وگرنه اونا که یه قدر خدا رو یه قدر غیر خدا رو پرستن نبودن، مثل که از آن نزدیک است. والحمدلله.